اقدام دوم انقلاب اسلامی ایستادیم. از مشکلات ریز و درشت گذر کردیم و به اینجا رسیدیم. در میان قله یا بهتر بگم در مسیر پیشرفت. حالا به نظر بنده و شاید به نظر دوستان باید با اندیشه نو به مبانی اولیه خود تجدید عهد کنیم و از خود بپرسیم جمهوری اسلامی به دنبال چه بود؟ و این سوال رو برخواسته از شعارهایی که از جوشش مردمی انقلابیان مخلص در سالهای 57 تبیین بکنه. با نگاهی رو به آینده از خود بپرسیم حالا باید به کجا برویم؟ به طور واضح با مرور گذرا از گفتمان تعدیل اقتصادی، اصلاحات و تعریف خاص آقایان از آزادی، گفتمان عدالت و محرومیت زدایی تا گفتمان رفود این روزها باید مجدداً از خود بپرسیم. گفتمان جریان انقلابی در 1400 چه باید باشد؟ به طور واضح عرض می‌کنم ما باید پشت چه گفتمانی بایستیم؟
سلام عرض می‌کنم محضر برادران و خواهران عزیزم، اساتید مکرم و دانشجویان محترم. تشکر می‌کنم دوستان از فرصتی که در اختیار گذاشتن. مایل بودم و هستم که انشاءالله در یک فرصت دیگری با موضوع تخصصی این دانشکده، یعنی بحث مدیریت و نسبتش با آموزه‌های انقلاب اسلامی، جلسه یا جلساتی رو خدمتتون شرفیاب بشیم و راجع به شباهت‌ها و تمایزات مکاتب مختلف مدیریتی گفتگو کنیم. ولی خب موضوعی که برای این جلسه دوستان فرمودن، گرچه در ذهن شریفشون سه چهار تعبیر از یک موضوع بود، ولی عملا انگار سه چهار موضوع رو دوستان فرمودن. گفته بودن بحث انقلاب فرهنگی بود که خب خودش مستقلا یه بحث مفصل است، هم مفهوما و هم مصداقا. بعد فرمودن که باز عبارت دیگه‌ای رو که الان هم تکرار کردن، که گفتمان‌های مختلف، شعارهای مختلفی که در انقلاب، در این 40 سال بعد از انقلاب در حاکمیت در این 4 دهه مطرح شد، اینا چه نسبتی با مبانی معرفتی این نهضت داره، که خب اینا مستقلا یه بحث بسیار مهم است. الان هم که می آمدم دیدم یک آگهی زدن برای این جلسه، نسبت شعار زدگی و شعاف و اینا بود. خب اینم من الان تازه دیدم، گرچه اینم مسئله مهمیه، ولی خب باز بحث شعار زدگی خودش مستقل از این دو اینا باز یک مبحث دیگری. نزا دارم سعی میکنم تو ذهنم این سه چهار عنوان دوستان رو به هم نزدیک کنم. و از همین جایی که دوست محترمون اینجا نکته رو فرمودن، سعی میکنم بحث رو آغاز کنم. انشاءالله اگر مایل بودید و فرصتی بود، جلساتی هم راجع به خود موضوع مدیریت و اینکه ما با چه موانع معرفتی مواجه هستیم، چه از درون و چه از بیرون، با تبیین نسبت نظام مدیریتی با حرکت تمدن سازی و نهضت دینی و انقلابی، کجا راه بازه ولی رونده نداریم، کجا رونده داریم راه بسته است و چرا بسته است، با ذکر مثال، با ذکر جزئیات. و اما راجع به این نکته که اینجا دوستمون فرمودن، برادرمون فرمودن، ما طبیعتاً تو این 40 سال به خصوص حالا دهه 60 به بعد، چون دهه 60 دهه تأسیس و بنیانگذاری بود و صد مسئله با هم باید همزمان حل میشد، ضمن اصل ایجاد و تثبیت موجودیت سیستم انقلابی و دفع حملاتی که متوجه هم وجود و هم ماهیتش بود. اما بعد از امام و پایان جنگ و در واقع از دهه 70، در آغاز دهه 70 دولتی 8 ساله، در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 دولت 8 ساله دیگری، در قالب دهه 80 و اوایل دهه 90 یک دولت 8 ساله و بعدم دولت 8 ساله دیگری که الان در دوره دومش به سر میبریم. عملا 4 دولت یعنی با 4 شعار تقریبا آمدند که نسبت این شعارها رو با شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و قانون اساسی و مبانی نهضت همواره باید سنجید. اصل این که آیا هر روی کرد یا جنبش سیاسی یا تحزبی و به خصوص دولت و دولت مردی که به وجود میاد یه شعار ویژه‌ای رو برای خودش انتخاب بکنه، هم برای جذب افکار عمومی و رأی و هم برای تعریف خودش که مسئله اصلی کشور رو چی میدونه، این مانعی نداره. طبیعتاً همه دهه‌ها، همه دوره‌ها در یک سطح و شبیه هم نیستن که بگیم همیشه مسئله فقط یک چیز است. همینطور همه مسائل و شعارهای انقلاب همیشه در یک سطح نیست. به لحاظ تئوریک طبقه بندی داره، اهم و مهم داره. به لحاظ اقتضاعات موقعیتی و شرایط جامعه هم طبیعی است که تو هر شرایطی یک شعاری نسبت به بقیه شعارها اهمیت پیدا کنه و اولویت. فرض بفرمایید خب دولت اول بعد از امام با این تلقی که جنگ تمام شده و ما بایستی دست به یک نهضت بازسازی و سازندگی در کشور بزنیم، این رو اولویت اصلی خودش قرار میده و اشکالی هم نداره، به شرط اینکه از چارچوب شعارهای اصلی انقلاب اسلامی خارج نشه. بعد دولتی که دولت بعد که میاد با شعار اصلاحات، تعریفش اینه که یه سری از بعضی از مثلا بندهای قانون اساسی به خصوص در باب حقوق سیاسی و مدنی احیانا تضعیف شده یا تعطیل شده، اونا باید احیا بشه و فعال بشه. اینم شعار درستی است، به شرط اینکه همونطور که سازندگی نسبتش با عدالت و ارزش‌های مکتبی و انسانی باید و انقلابی باید روشن باشه، اصلاحات هم همینطور. و الا دشمن میاد تعریف میکنه. تعبیر رفرم و رفرمیزاسیون، رفرمیزیشن یک تعبیر جهانی است و عمدتاً هر کسی آمده با همین شعار آمده. رضاخان هم با شعار اصلاح آمده اصلا. پهلوی با همین شعار آمده. اواخر قاجار همین مطرح بود. انگلیسا هر جوری گرفتن با همین شعار بوده. خب باید تعریفی بشه که نسبتش با مبانی انقلاب اسلامی، با استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو معلوم باشه. دولت بعدم که شعار عدالت داده، تلقیش این بوده که به اسم سازندگی اقتصادی و به اسم رفرم سیاسی عملا عدالت اجتماعی قربانی شده و فاصله های طبقاتی تشدید شده. بنابراین اولویت اصلی رو باید رو عدالت اجتماعی و اقتصادی گذاشت. این هم حرف بسیار درستی است، باز به شرط اینکه سایر ارزش‌های انقلاب اسلامی هم دیده بشن، عدالت مستقل از اونا دیده نشود. تا الان که مثلا شعار اعتدال داده شده با این تلقی که دوره قبل افراطی‌گری شده، ما می‌خوایم دوباره برگردیم به نقطه تعادل. خب تعادل و اعتدال هم طبیعتاً نمیتونه با عدالت تنافی و تناقض داشته باشه، اصلا از یک ریشه است و عدالت نمیتونه نامتعادل باشه و تعادل هیچ اعتدالی نمیتونه غیر عادلانه باشه. هر نوع بیعدالتی رو اسمشو بذاری اعتدال، خب خیانت کردی به کلمه اعتدال و همینطور به عدالت. بنابراین اعتدال آری، اما نسبتش باید با عدالت با ارزش‌های انقلاب روشن باشه. اگر این نسبت ها روشن باشه، همه این شعارها شعارای درستی، همه اینا جزء شعارهای اصیل نهضت، هم سازندگی، هم اصلاحات سیاسی، هم عدالت اجتماعی و هم اعتدال در اعتدال و میانه روی و دوری از افراد و تفرید. اما اگر نسبت اینا با مبانی و اصول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی درست تعریف نشه، هر کدوم از این شعارها میتونه بهانه‌ای برای گریز از مرکز، گریز از هسته فکری انقلاب اسلامی بشه یا باشه یا بشه، یا از اول بوده باشه کم کم بروز کنه، یا از اول نبوده باشه ولی کم کم بشه. به این معنا که یه مرتبه شعار سازندگی بره به سمت اشرافیگری، توجیه فاصله‌های طبقاتی، تسلیم طلبی در برابر سرمایه‌داری غرب، احیاء بوروکراسی پیشا انقلاب و سرمایه محوری و اصالت دادن به تکنوکراسی و بوروکراسی بدون اصلاحات انقلابی. یا فرض بفرمایید اصلاحات، اگر اصلاحات سیاسی اگر درست تعریف نشه، با شعار دموکراتیزاسیون، با شعار تأمین حقوق اساسی، با شعارهای مثبتی مثل اینا که مثل ما میخوایم همه اصول قانون اساسی از جمله اصول سیاسیشو و حقوق مدنیشو احیا کنیم که کاملا حرف درستی است، جزء مطالبات انقلاب اسلامی است، اما بره به سمت لیبرالیزاسیون، بره به سمت سکولاریزه کردن حاکمیت و از لیبرالیزم اقتصادی که به نام سازندگی مثلا توجیه میشه بره به سمت لیبرالیزم سیاسی و معرفتی، و اینم به یک معنا خط سازش با دیکتاتوری جهانی تلقی بشود و مبارزه با ارزش‌های دینی حکومت اسلامی و تفکیک ارزش‌های معنوی از ارزش‌های مادی، یعنی حکومت رو به اسم اصلاحات غرب باور کنه، چنان که بعضی از بزرگان این جریان صریحاً در جلسه خصوصی به خود من گفت، در جلسات عمومی هم تضمیناً گفتش که به نظر میرسه بهترین نوع حاکمیتی که بالاخره در دسترس است همین لیبرال دموکراسی و حکومت سرمایه‌داری است، منتها یک کمی فسادش رو باید کم کن. ولی اینکه اصلا حرف تازه‌ای مثلا انقلاب برای چی بود و اینا نداره. یعنی یه وقتی رئیس جمهور اون موقع به خود من ایشون گفت شعار انقلابی اسلامی، آیات و روایات انقلابیگری و عدالت و این چیزا رو که میخونید اینا خیلی خوبه، این آیات و احادیث امیرالمومنین و نهج البلاغه اینا، اینا به درد انقلاب کردن میخوره، به درد حکومت کردن نمیخوره. خب این تعبیر صحیح بود که به خود من گفت و شعارهای این ادبیات انقلابی رو شون بود، نظرش بود که اینا یه جور سوسیالیسم اسلامیه، که من بهشون گفتم شاید شما لیبرالی و اینا که این آیات و روایات شاید شما لیبرالی لیبرال هستید یا شدید و این ادبیات رو سوسیالیستی چپ میدونید. خب اینا یه همچین دیدگاهایی هم هست. یا فرض بفرمایید در دوره سازندگی خب شعارهای خوب، خدمات خوب بود، واقعا جنگ کشور بعد از جنگ فلج بود دیگه، یک جنگ جهانی بود، ما بردیم، ولی اقتصاد کشور از هم پاشیده بود. این خدمت بزرگی بود که بعد از جنگ شد که اقتصاد کشور، آب و برقش، زندگی روزمره، بازار اینا فعال بشه تو تحریم و محاصره و اینا. اما اینکه بعد دیگه اشرافیگری تو حکومت کم کم راه بیفته، توجیه بشه که آقا حالا بسازین وسطش حالا خوردن خوردن، خیلی مهم نمیارزه. خب این دیگه یه مقداری سازندگی انقلابی رو از سازندگی لیبرال سرمایه‌داری جدا میکنه. یا وقتی از اصلاح و رفرم سیاسی بحث میکنین، خب یه مرتبه شعار انقلاب اسلامی بشه جامعه مدنی. جامعه مدنی اصلا جز شعارهای انقلاب نبوده. جامعه مدنی اگر به مفهوم جامعه دموکراتیک لیبرال، اساسا یک جامعه غیر دینی است، جامعه سکولاره، جزء شعارهای انقلاب نبوده. انقلاب اسلامی به دنبال یک جامعه آزاد آگاه دینی بوده، نه غیر دینی و سکولار. جامعه مدنی یک کلمه خاصیه دیگه، یک اصطلاح خاص، شما بهتر میدونید تو علوم سیاسی، یک کلمه ای نیست که معنای لغویش رو بگی جامعه که یعنی جامعه، مدنی هم که یعنی مدنی، نه، این اصطلاح خاصیه، در نظام سیاسی لیبرال سرمایه‌داری تعریف میشه. وقتی شهروند اونجا تعریف میشه، منظور این شهروندی که ما و شما میگیم، خب هر کسی تو دنیا تو هر شهری داره زندگی میکنه شهرونده دیگه به معنای لغوی، اما کلمه شهروند و حقوق شهروندی یک اصطلاح خاصه، در دل یه مکتب خاص سیاسی معرفتی تعریف شده. اونجا منبع حقوق، مبنای حقوق باید سکولار باشه، مثلا در مواردی باید دموکراتیک به مفهوم غربی باشه، اصلا صحبت از ارزش و غیر ارزش و ضد ارزش نباید بشه، شریعت مطرح نیست بلکه نفی میشه شریعت. خب شما، ما نمیتونیم جامعه مدنی رو به عنوان یک شعار اصلی انقلاب اسلامی مطرح بکنیم، اما میتونیم مزایایی که به خاطر اونا دنبال این شعار میفتی همه شد در تعریف اسلامی از هر انسانی که داره در یک جامعه دینی تو امت اسلامی زندگی میکنه داشته باشی. یعنی آزادی، آگاهی، حق سوال و انتقاد، حق نظارت بر حاکمیت، حق مطالبه حقوق، حق بیان، آزادی بیان، امر به معروف نهی از منکر، همه اون مزایایی که توی تعریف جامعه مدنی دنبالش میگشتی اینجا هست. چرا ریل مباحث و چرا ترمینولوژی انقلاب رو عوض میکنی؟ کلمات که عوض میشه، فقط کلمات عوض نشده، مبانیش عوض شد. اول انقلاب موقع رأی گیری امام گفت جمهوری اسلامی رو رأی بگذاریم. بعضیا مثل جنبه لیبرال مذهبی گفتن آقا بگید جمهوری دموکراتیک اسلام. امام گفت نه، جمهوری اسلام. گفتن خب دموکراتیک چه اشکال داره اضافه کنین شما که میگید جمهوری دیگه انتخاباتیه. لفظ دموکراتیک هم بذارید خوشایند، قشنگ تو دنیا میپذیرن. میگن امروزی غربی خوبه. امام گفت نه، دموکراسی خودش معلومه چیه، تعریف‌های متناقض داره. از همون یونان باستان ارسطو از دموکراسی یه جور حرف می‌زنه، افلاطون یه جور حرف می‌زنه، تا همین تعریف بسیار متناقض حتی از دموکراسی شده، هم مفهومن هم به لحاظ مصداق و روش دموکراسی. خب 13 14 15 حتی مدل دموکراسیه که اینا چون همگر قبول ندارن. اون میگه این دموکراسی نیست، اون میگه این دموکراسی نیست. برای اون چیزی که مبهمه و بار غربی داره و ما اونجا به اصطلاح صاحب پروژه نیستیم، ما اونجا تو زمین دیگران بازی میکنیم، اونا مخاطب، اونا باید ما رو تعریف کنن. ما یه همچین ریسک معرفتی نمیکنیم. یک لغزشه، یک انقلاب عظیمی که در غرب و شرق عالم نظیر نداشته. غرب هیچ وقت همچین انقلابی نداشته، شرق و غرب اصلا هیچ وقت همچین انقلابی نداشته، با این همه حضور مردمی، با این شعارا، با این مبانی. چرا ما دنبال اون رو میفتیم؟ بگید جمهوری اسلامی، اون مزایایی که تو دموکراسی دنبالشید، یعنی مردمی بودن، انتخابی بودن، نظارت عمومی، اینا همه تو اسلام هست، با مطابق مبانی اسلامی و قایات اسلامی، تو هم با ارزش‌های سایر ارزش‌های اسلامی. آزادی با تعیین تعریف کنار سایر ارزش‌های اسلامی، نه در برابر سایر ارزش‌ها تعریف بشه. اما مضرات و ابهامات که تو کلمه دموکراسی است که فردا شاخ میشه و خودش تناقض هر کسی دموکراسی یه جور میخواد تعریف کنه، چرا بذاریم بکشه؟ اگر منظورتون انتخاباته که هم تو کلمه جمهوری هست، با اسلام هم منافاتی نداره انتخابات، اصلا بیعت هم به نوعی انتخاب بود، البته نه با مبانی لیبرال. زمینه که بیعت هم لزوما دینی نیست، همطور که با علی بیعت میکردن با معاویه هم بیعت میکردن، همطور که با حسین بیعت میکردن با یزید هم میکردن. اینطور نیست که الان بیعت مثلا یه پهلو باشه دموکراسی دو پهلوه. از همطور که از صندوق انتخابات ممکنه فاشیست و لیبرال و مارکسیست و اسلامی بیاد بیرون، بله؟ هیتلر از صندوق انتخابات مگه نیامد بیرون؟ مگه سران صهیونیست‌ها از صندوق انتخابات نمیان بیرون؟ از خیمه بیعت هم یا سنت یا بدعت میاد بیرون. اونجا هم ممکنه با حسین بیعت کنن یا با یزید. اونجا هم انتخاب اینجوریه، اون بیعت نامشروع، این بیعت مشروع. بیعت حرام، بیعت حلال. بیعت با ظلم که حرامه، حلال نیست، ولی خب میکنن دیگه. وقتی کردن شما مجبور میشی بری کنار. حق حاکمیت داری اما دیگه وظیفه حاکمیت نداری، حق اجبار به حاکمیت هم نداری. مثل امام حسن مجتبی باشی. خب اینا روشن بشه تفاوت ها و شباهت هاش. یا فرض کنید توی روابط بین الملل یه مرتبه شعار دفاع از مستضعفین در جهان علیه مستکبرین شعارش میشه گفتگوی تمدن ها. بعد میگیم تمدن ها کیه؟ نماینده تمدن ها کیه؟ آخرش میشه معلوم میشه گفتگو با سیاه و پنتاگون، گفتگو با ملک نخست وزیر انگلیس، گفتگو با رژیم های فاسد منطقه سر به رسمیت شناختن اسرائیل. آخه گفتگوی تمدن ها، تمدن ها کیه؟ مگه تمدن ها نماینده دارن؟ اگه منظور گفتگوی دانشمندان است، هنرمندان است، رسانه هاست، بله این حرف درست نیست. اما یه وقت صحبت از سازش با مستکبران است یا تساهل بر سر شعارهای انقلابی است، هضم شدن در امپراتوری دیکتاتوری جهانی است، اسمشون گفتگوی تمدن ها میدوند. خب این دیگه انحراف از شعارهای انقلاب اسلامی است. امام هیچ وقت نگفت تنش زدایی. یه مرتبه شما ببین بعد از امام شعار تنش زدایی میشه در رأسش سیاست خارجی ما. تنش زدائی با کی؟ تنش زدائی با همه دولت ها و ملت های جهان، بله واجبه. اصلا تنش زاییش غلطه. اصلا کی حق داره تنش درست کنه؟ مگه روانی دیوانه ای با همه تنش بکنه؟ مرگ بر همه، مرگ بر همه غیر از خودم. اصلا یه انقلابی که بگه مرگ بر همه روانیه، این در واقع باید گفت مرگ بر خودت. تو تمام این جهان تویی که ناجوری. کی امام گفته مرگ بر همه، تنش با همه؟ امام میگه ما با همه ملت ها و دولت های جهان باید رابطه داشته باشیم و داریم. گفت مرگ بر استکبار. منتها مستکبرین گفتن ما جهانیم، شما دارید میگید مرگ بر همه جهان، با همه جهان دشمنید، جهان ماییم. امام گفت شما جهان خارید، جهان نیستید. شما دو سه تا کشورید جهان خارید، آمریکا بود و شوروی بود و انگلیس و فرانسه، چهار تایی. بقیه بیچاره های دنیا 200 کشور قربانیان شما هستند. امام گفت ما با ملت آمریکا هم مشکل نداریم، اگه ملت آمریکا بدونن ما چی میگیم، طرف ما هستند، اونا هم طرف ما هستند. چون که دیدید تو قضیه 1% و 99%، تو خود امریکا پرچم آمریکا رو آتش میزنن الان چند ساله. اونا هم میگن این سمبول ملت آمریکا نیست، سمبول حاکمیت سرمایه‌داری. او 1%. خب 30 سال پیش تو ایران پرچم آمریکا رو آتش دادن به عنوان نماینده استکبار، استعمار جهانی. الان توی بیش از 100 کشور جهان پرچم آمریکا رو توی 10 سال آتش دادن، همه دنیا میش قبول دارن. تو خود آمریکا این کارو کرد. تو همین انتخابات ترامپ و کلینتون پرچم آمریکا چندین بار آتش زده شد توسط جوانای دانشگاهیاش. گفتن این پرچم نماد ما نیست، نماد سرمایه‌دار است. حالا با کی گفتگو می‌خوای بکنی؟ هدف گفتگو چیست؟ مبنای گفتگو چیست؟ تنش زدائی امام بله با تمام جهان هر کس تنش درست کنه خلاف شرع و انقلاب و عقل. اما کی تنش زدائی با آمریکا، با اسرائیل، با اینا جزء شعارهای انقلاب بوده؟ هیچ وقت. تنش زدائی تو سیاست خارجی گفته بود تمدن‌ها به این معنا، با این معنا، نه به معنی لغویش، با اونی که تهش معلوم شد چیه. محصولی هم نداد، محصولی هم نداد. به شما بگم این سیاستی که تو ذهنشون این بود که امام تون رفته همه علیه ما شدن، آمریکا تحریم فلان، نه ما فتیله رو بکشیم پایین و بگیم تنش زدائی و بگیم گفتگوی تمدن‌ها و درست میشه به این بهانه. جواب میگه درست نشد، بدتر شد. میدونید در زمان بعد از جنگ تحریم‌ها جدی‌تر شد، حتی مقامات جمهوری اسلامی از جمله خود مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه، حتی خود ایشون تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار گرفت. یعنی رسماً اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردن که آقای هاشمی از کشور بیاد بیرون بازداشتش کنن، با اینکه ایشون بنده خدا امتیاز داد، گفت دیگه جنگ تمام شد، امام رحمت الله علیه، ما دیگه میخوایم سازندگی کنیم و مسئله اصلی سازندگی و با همه میخوایم رابطه داشته باشیم و فلان. خب اونا بدتر کردن، خود آقای هاشمی هم هدف گرفتن، دادگاه بین المللی براش تشکیل دادن. تو قضیه میکونس بود و دو سه تا مسئله دیگه. یا زمان دولت آقای خاتمی، خب این همه اینا همراهی کردن با غرب. اولین عقب نشینی های هسته‌ای هم اون زمان شروع شد که همه آقای روحانی هم اون زمان مسئول شورای امنیت ملی و مسئول پروژه هسته‌ای بود. همه امتیازات از همون موقع شروع کرد دادن، همه رو یکی بست. بعد خودشون چی گفتن؟ هم این آقای روحانی اون موقع گفت، هم آقای خاتمی. هرچی اینا بستن، عقب نشینی کردن، امتیاز دادن، بیشتر توهین کرد غرب. زمان خاتمی بوش اعلام کرد ایران محور شرارت، گفت ایران در رأس تروریست. زمانی که گفتن جامعه مدنی و گفتگوی تمدن‌ها و نمی‌دونم تنش زدائی و رابطه با آمریکا و اینا، حتی تو قضیه افغانستان رسما دولت ما با آمریکا همکاری مستقیم کرد. بعد آمریکا و انگلیس تهدید کردن، گفتن حالا که در افغانستان و عراق آمدیم از دو طرف به چیتون میکنیم. بلر نخست وزیر انگلیس سریع گفت ما نیروهامون رو وارد افغانستان عراق کردیم، میوه شد تو ایران خواهیم چید و چیدیم. باقی بشین یا اینا، خب ما بیشتر توهین کردن که تحریم هم بیشتر شد، تهدید هم بیشتر شد. شعار عدالت اجتماعی در زمان آقای احمدی‌نژاد مطرح شد، بسیار شعار عالی، شعار بازگشت به ارزش‌های انقلاب، شعار بازگشت به شعارهای امام دهه 60 و خب دفاع از مستضعفین، در ایران، در جهان، عدالت اجتماعی، ساده زیستی مسئولین، چاره بسیار. و خب بالاترین رأی هم آورد. این نشون داد مردم ما به شعارهای انقلاب بالاترین رأی رو میدن. اما نتیجه بعد چی شد؟ بعد از مدتی چند سال بعد کم کم معلوم شد خب آقا عدالت یک سواد دینی میخواد، یک سواد اجتماعی علمی میخواد، یک سیصد رو پروژه اجتماعی علمی انقلابی مدیریتی میخواد باش دعوا و عرشبت که اینا نمیشه که. خب این عملا کم کم دور دوم تو سالهای آخر تقریبا یه جور بازگشت اعلام نشده و همون به بعضی از شعارها و حرفای ما قبل خودش شد. یعنی تقریبا دوباره بیشتر که روزهای آخر یادم مسابقه کشتی بود، کشتیگر آمریکایی هم ایران بودن و روزهای آخر ایشون بود. خب شدشون به سالن کشتی پرچم آمریکا و ورزشکار آمریکایی از بین او هم ورزشکار کشور دیگه عکس گرفته بود باشه و اینجوری بکنن اونجوری بکنن اینا. مسائل مختلف تقریبا همینجوری، یعنی که کم کم خب بعد شعار اعتدال آمد. اعتدال که جزو شعارهای مبنایی انقلاب اسلامی است حتما. عدم اعتدال یعنی یا افراط یا تفریط، یعنی یا مشکل عقلی داری یا مشکل عملی داری. ولی خب عبور از بسیاری از شعارها و اهداف اصلی انقلاب کم کم با این توجیه که آقا ما یک کمی حرفمون رو عوض بکنیم، رقیقش بکنیم، به جای سرمایه‌داری جهانی با ما راه میاد، به ما کمک میکنه، بده بده بره، امتیاز هر چی میخوان بده بره. به نظرم هیچ دولتی از اول انقلاب تا امروز این همه امتیاز به غرب نداده. میگن بیش از 2/3 قراردادهای بین المللی که امضا کردین امضا شده، همش هم تحمیلی، همش هم اینا تایید جمله گفتن با حق تحفظ، اونا هم میگن حق تحفظ به درد خودتون میخوره. هر چی اونا گفتن اینا امضا کردن. هسته‌ای رو تعطیل کردن، هسته‌ای که مال آخرت نبود، مال همین دنیا بود. آخه یه جوری بزر میزنه انگار هسته‌ای مال آخرت، مثلا سانتریفیوژا برای عالم برزخ میخواد مثلا. آسان ما رو همینجا بود، برای اقتصاد، کشاورزی، پزشکی، انرژی، همه رو تعطیل کردن، همه قراردادها رو امضا کردن، آدم رو دور زدن، تون امتیاز دادن. یعنی بزرگترین عقب نشینی ها کردن، تحریم ها و توهین ها بیشتر شده، کمتر نشده. خب آقا اصلا مکتب، آخرت، خدا، انقلاب، ایدئولوژی هیچی، عقل ما آدم نه، عقل ما هاش چرکه بندازه. این وضعیت اقتصادی که اصلا ارزش‌های اسلامی انقلابی اینا همه هیچی، کن نونش، همش ولش کن، نونش رو بچسب. یک چیزی تو اقتصادی کشور می آوردی همه رو دادی رفت، چی آوردی؟ تازه الان دارن میگن آقا هنوز چیزی نیست، سال آینده. خب اینا کی باید جواب بده؟ تا دو سال پیش گفتید که تحریم ها تمام شد، هسته‌ای هم بستیم، امتیاز هم دادیم، چیکار هم کردیم، شعارمون هم فلان، تحریم هم کلن تمام شد، دیگه را افتاد. قبلش گفتید که مشکل یک کشور تحریم نیست، بی‌عرضگی مدیران قبله. خیلی خوب پذیرفتن مردم، اکثرا 50-1 رای دادن. حالا چی میگن؟ میگن تمام مشکلات ما به خاطر آمریکاست، فقط علت مشکلات تحریم هاست. خب اینا بعد دوزبازیه. این یک نکته که من خواستم توجه داشته باشه. چون گفتن شعاف با شعار و شعار زدگی نسبتش چیه؟ بله به یک معنی اینا شعاف های سیاسی ممکنه تبدیل بشه درست‌ترین شعارها. یک نکته خیلی مهم که حالا به خصوص به رشته مدیریت هم مربوط میشه از جمله اینه، ببینید انقلاب اسلامی در فلسفه علم باید یه بنبستایی رو اصولاً میشکست و شکست. همه چیز از آگاهی آغاز شد و آگاهی بر ناآگاهی غلبه کرد. منطقی آگاهی اجمالی که منجر به انقلاب شد، حالا باید تو رشته های تخصصی دانشگاه ها و حوزه های ما تبدیل بشه به آگاهی تفصیلی. این آگاهی مجمل و بسته بود، به قنچه بود، حالا این قنچه کم کم باز شده و باید بازتر بشه، باید گل بده، میوه بده و رائحه او به مشام دانشگاه های دنیا برسه. یعنی از دانشگاه مدیریت ما باید کم کم در سال ده ها پایان‌نامه قوی بیاد بیرون که دو تا خصوصیت داشته باشه. یکی ترجمه زده و تکرار مکررات ترجمه ای، چه با رفرنس چه بی رفرنس، نباشه. پایان‌نامه ها و پروژه های باد کرده، بی محتوا و تقلبی نباشه. خب الان تو خیابون انقلاب دیدید داد میزنن دیگه، پایان‌نامه کارشناسی اینقدر، کارشناسی ارشد، دکترا، بودو که ترجمش کردیم. اینا دو سه سال پیش تو شورای انقلاب گفتم آقا این از جلوی خیابون انقلاب رد میشین، دوستان که میان تا شورا شرمنده نمیشین؟ من نمیدونم جای دیگه دنیا همینطوری هست یا نیست. درست اینو بازار تقریبا تایپ شده اینقدر، بدون تایپ اینجوری، فلان رشته مدیریت اینجوری، مبلغش دکتر اینجوری. به نظرم هنوز هم هست. حالا این نوع مبتذلشه، نوع غیر مبتذل به اصطلاح آکادمیکه، شبه روشن فکریش تو خود دانشگاه هاست. بعضی دوباره میگم بعضی اساتید همجور پایان‌نامه پشت پایان‌نامه، اصلا نمیدونه چی نوشته او، نه این میخونه نه او که نوشته خودش درست میخونه و میفهمه، در یک چیز توافق دارن، هیچ کدوم نخونده نمیدونه چی دقیقا. کپی، رونویسی مطلب از تو کتابا میاد تو دفترها، دوباره از تو دفترها میره تو کتابا. ای از رو این میسه، او از رو این میسه، اینا فقط او هم قبول میکنه. هدف چیه؟ دکتر تراشی، دکتر پروژه دکتر تراشی برای مملکت. هر ایرانی یک دکتر. زبان شما میگفتن هر ایرانی یک پیکان، شعار شاه بود. هر ایرانی یک دکتری زیر بغلش. حالا اصلا چی میگی؟ سوادت چقدر؟ کدوم مشکل رو حل میکنی؟ به چه درد جامعه میخوری؟ اصلا تولید علم کردی؟ راه حلی تولید کردی؟ کدوم مشکل جامعه؟ هیچی دیگه. ما قرار بود بشیم آقای دکتر خانم دکتر شدیم. که عرض کردم خطر بزرگ دانشگاه ما به جای تولید علم، تولید مثل میکنن. یعنی آدم هایی مثل خودشونه تو نسل بعد دوباره تربیت میکنن. ما اینا رو حفظ کردیم، شما هم حفظ کنید، باز شما هم به اونا بگید حفظ کنن. اینا. البته بعضی دوباره تکرار. ولی میدونید کی دانشکده مدیریت، دانشکده مدیریت در جهت تمدن‌سازی اسلامی و انقلابی است؟ وقتی که دو تا خصوصیت داشته باشه. یک، مشکلات مدیریت یک کشور رو دقیق شناسایی کنه و راه حل بده. نه برای ISI مطلب بنویسه. برای پذیرش رو جایزه بدن و بهش مدرک بدن و اینو نه. بگه آقا من سوالم اینه، مدیریت بروکراسی قضایی ما اشکال نداره؟ که خودشون میگن چند میلیون پرونده در سال میاد سه جا دور میخورم میدو، اینا اشکال نداره، نباید اصلاح کنه. کی باید اینا اصلاح کنه؟ مدیریت بانک های ما مشکل نداره؟ مدیریت گمرک مشکل نداره؟ که خودشون میگن 60% قاچاق از طریق گمرک رسمی، صداقتشون ما رو کشته دیگه، قبلا نمردن، حالا سریع میگنم. بعد خیلی یک چیز جالبیه، قبل از دولت هم بوده الان هم هست، وقتی میری بهشون انتقاد میکنی مثلا میگه اینجا اینجوریه اینجوریه، میگه کجاش دیدی؟ دو تا دیگه هم خودش میگه که رو تو کم کنه. بعد باید بگه من معذرت میخوام، مقصر من. دانشکده مدیریت مثل شما وقتی وظیفه و رسالتش رو در برابر ایران و انقلاب و این مکتب و این شهدا ادا کرده، ادا خواهد کرد. نمیگم الان نیست، الان حتما پایان‌نامه های خوب، تلاش های بسیار خوبی هست، ولی اینا اصلا کافی نیست. باید هر پایان‌نامه، هر پروژه‌ای که میاد، اول یک نسبتشو با مشکلات مدیریتی کشور تبیین کنه. آقا چیکار کنیم؟ بروکراسی در شهرداری، در دادگستری، در وزارتخانه‌های دولتی، در کشاورزی، دامداری، اینا چیکار کنیم؟ تو گمرک، واردات، صادرات، این مشکلات این جامعه رو حل کنه. چیکار کنیم با کمترین هزینه بیشترین فایده؟ کجاهای این سیستم مدیریت کشور نشتیده بره؟ سوراخه. تش سوراخه. این همه پول حرام میشه، هدر میره. خب یا کار کنید یا برید. 4-5 میلیون کارمند داره حکومت دولت. تو بعضی کشورها که به لحاظ صنعتی و کشاورزی خیلی از ما جلوترن، جمعیتشون هم از جمعیت ما کمتر نیست بیشتره، تعداد کل کارمندای حکومتیشون 1/40 یا 1/50 ما هم نیست. مدیریتش کارآمده داره مشکل حل میکنه. دانشکده مدیریت با تمام این سیستم مدیریتی ما رو چک کنه از اول تا آخر، از منبع ورودی تا خروجی، ببینه کجاها نشتی داره، کجاها اصلا کسی کار نمیکنه، یا آدم پشت میز نشسته معلوم نیست چیکار دارن میکنن. وزارت خارجه ما میدونن چه حقوقایی میگیرن، آدمای خوب محترم و به چه درد میخورن، چیکار میکنن. دیپلماسی اقتصادی منفعاله، مثلا سفارتخونه های ما واقعا همشون دارن نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های اقتصادی کشور ما با فلان کشور چه کار دارن، این کار رو دارن انجام میدن. دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی عمومی ما فعاله. خب من بعد از این فرار رفتم دیدم اصلا چیزی به نام دیپلماسی عمومی ندارن، با اینکه این انقلاب ما اصلا انقلاب دیپلماسی عمومیه. هیچ کشوری به اندازه ما تو ملت‌های جهان مخاطب و طرفدار نداره. ما خیلی طرفدار داریم. من تو کشورهای مختلف رفتم دانشگاهشون، کمتر جایی در دنیاست که شما بری تو دانشگاه و باهاشون بحث بکنی اینا نسبت به انقلاب ما سمپاتی نداشته باشن. اغلب سمپاتی دارن، طرفدارن، متو اطلاع ندارن، میگن ما سوال داریم، امام داریم، چرا کسی، چرا کتاباتون ترجمه نمیشه به زبانهای ما، چرا ما از شما چیزی نمیخونیم، چرا ارتباط نداریم با دانشگاه ما، نمیایین، نمیرین، با اینکه ظاهرن میان میرن، چند نفرین، چقدر حقوق میگیریم، برای چی، چقدرتون اصلا میارزیم به یه حقوقی که میگیریم. توی وزارتخونه های دولتی، تو شهرداری، همینطوری کیلویی، دادگستری، دانشکده مدیریت ما باید جوری منطبق شه با اینا که تمام این سیستم های مدیریت رو دوباره چک کنه و ببینه که هر دستگاهی چه تعداد آدم با چه تخصصی میخواد و به خصوص و بالاخص چجوری نظارت بشه. آقا سیستم نظارت در بخش مهمی از این مملکت فلجه، از اسمش، از خودش نیست، یا درست کار نمیکنه. مدیریت نظارت و بازرسی توی کشور یکی از بزرگترین مشکلات ماست. همه باید پاسخگو باشن، چقدر بودجه میگیرن، چه کار داری میکنی، اگه نبودی چی میشد. این سوال به نظر من یه بار باید از تمام ادارات حکومتی ما بپرسن، اگه شما نبودین چی کار میشد، یه وقتی بهتر هم میشد. پس سوال اول، مدیریت دانشگاهی مدیریت بررسی کن، پایان‌نامه‌اش همه باید به اینا جواب بده، به مشکلات مدیریت. کدوم مشکل مدیریتی این کشور رو حل کردی؟ یا راهنشون نشون میدی؟ آقا همه چیز به مدیریت برمیگرده، مدیریت محیط زیست، مدیریت ترافیک، مدیریت نظام اداری، همش مدیریته. اصلا رشته شما مادر همه رشته هاست. باید نشون بده خروجیش تو مسائل مختلف چیه. مدیریت حوزه های علمیه. مدیریت ما به مدیریت حوزه‌های علمیه منتقدیم. دو تا انتقاد معمولی کردیم که یک صدام انتقادای امام و اینا نیست، یه مرتبه ضد حوزه، ضد روحانیت، ضد خدا. ما به خدا چیکار داریم، به حوزه، به پیغمبر، تازه به حوزه هم کار نداریم. مدیریت داریم، ما چرا اینجوری عمل میکنیم؟ این همه طلبه با استعداد، با اخلاص میان کار بکنن، 10 سال 15 سال درس میکنه، خروجیش بعد میبینی آخرش از 10 جبهه 7 کسی نیست، کمه، سنگر خالیه و دشمن داره ضربه میزنه. مدیریت دانشگاه های ما اصلا این نقشه جامعه علمی تصویب شد که تو هر رشته ای ما چه تعداد دانشجو میخواییم، برای چی، چرا، هنوز این جواب ندادن. تو یک رشته میبینی اینقدر فارغ التحصیل میدن که رو دست همه مونده، نمیدونم چیکار باید بکنم، فقط به درد یکی جلسات خواستگاری میخوره که الان دیگه دو طرف باید مدرک دیگه کارشناسی ارشد دکتر چیز بگن. خود این چیزی است که استخدام اگه بشه که اینا، ولی خب الان که دیگه کل ملت دکتر شدن دیگه. الان تو فامیل ما فقط من دکتر نیستم، بلکه همه دکترن. خب بابا جون، مگر هدف این نظام آموزشی دکتر سازی بود؟ دکتر خودش باید وقت دکتره که دکترین داشته باشه، یه دکترینی داشته باشه، مشکل رو حل بکنه. دو طریقت ما تو حوزه مباحث علمی داریم از جمله مدیریت. یکیش این مشکل عرض کردن با درکن. دو، نسبتت با این نهضت، با این مکتب چیست؟ بله شما ممکنه از موضع یک فاشیست روش های مدیریتی باید. مدیریت فاشیستی ممکنه در یک جهاتی هم موفق و کارآمد باشه. بله؟ بله مدیریت درست نیست. اتفاقا تو مدیریت کارآمد بودن از جهت نتیجه گیری. یعنی یه مرتبه بزرگترین ارتش تاریخ رو تشکیل داد هیتلر. یه مرتبه ظرف مدت کوتاهی کل اروپا رو گرفت. اولین کشوری بوده که موشک ساخت که بفرسته کره ماه. اولین کشوری بود که بمب اتم داشت می‌ساخت. و اگر اون چند ماه دیگه مونده بود این کارا رو می‌کرد. که بعد شکست خورد، آمریکایی‌ها و شوروی‌ها دو طرف تو برلین که رسیدن هم موشکای هیتلر رو هم متخصصین فضانوردی و مهندسی هوافضاش این همه رو بین خودشون تقسیم کردن. بعد دو تاییشون هم موشک و ماهواره ساختن هم رفتن کره ماه، با مدیریت تکنولوژی آلمانا بود. یعنی مهندسای آلمانی رو بردن براشون اتاق فکر گذاشتن به امکانات و گفتن به ما آموزش بده که ما موشک بسازیم ماهواره و فلان. خب حالا کسی بگه مدیریت فاشیستی تو اون خیلی موفق بود. خب آیا ما می‌خوایم مدیریت فاشیستی داشته باشیم؟ یا یک نقاط مثبت یک نقاط منفی داره. مدیریت مارکسیستی، کمونیست ها مارکسیست ها روسیه رو که یک کشور فئودالی کشاورزی بود ظرف نیم قرن یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان کردن. روسیه کشور فئودالی به لحاظ اقتصادی قوی نبود، ظرف نیم قرن کمونیست ها فضانورد فرستادن، اولین موشک به مار و اولین سفینه رو روسا فرستادن، کمونیست ها فرستادن قبل از آمریکا بود. بزرگترین ارتش جهان رو داشتن شوروی که سقوط کرد. خب حالا مدیریت مارکسیستی بده از یک جهاتی، نه از یک جهاتی بده. مدیریت لیبرال که امروز تو دانشگاه دنیا به عنوان علم توسعه که میگن منظورشون اقتصاد سرمایه‌داریه، به الا تا کمونیستا بودن میگفتن علم توسعه اونه، حالا شده این علم و بیه غیره. مدیریت اسلامی به لحاظ عقلی، به لحاظ تجربی و به لحاظ اخلاقی و حقوقی، اینا چی میگه؟ کجاهاش با مکاتب دیگه مدیریتی مشترکه، کجاهاش متفاوته، کجاهاش متضاد اصلا. یعنی دو طریقت، یکی علم زدگی ماده‌گرا داریم و داشتیم، یکی علم ستیزی معنویت نما. در برابر این دو طریقت نگاه دینی و عقلانی به علوم طبیعی و علوم انسانی از جمله مدیریت، این طریقت سوم بوده. یعنی یک گشایش جدیدی به روی بشر جدید، یه ادعای انقلاب بود. یک شمع مدیریتی هم نشون داد که در تاریخ می‌سازه. شما بگم مدیریت یک ملت تبدیل ساکت‌ترین ملت به انقلابی‌ترین ملت جهان، یک شاهکار در مدیریت بود. این بزرگترین انقلاب عصر جدید بود، انقلاب فرانسه و روسیه. هیچ وقت اینقدر مردمی نبود. تو سن پترزبورگ و فلان و هم تو پاریس و چند تا شهر بود، یک عده محدودی. بعدم به جنگ خیابانی اینا شد. بعدم روسا کمونیستا میلیون‌ها روسی رو اعدام کردن. کمونیست‌ها تا حکومت رو گرفتن تو انقلاب. فرانسه چی؟ لیبرال‌ها، به اصطلاح جمهوری‌خواه‌ها. انقلاب فرانسه مادر جمهوریت و دموکراسی غرب. میدونید اینا ظرف کمتر از یک سال حدود 80,000 نفر رو با گیوتین سراشون رو تو خیابونای پاریس و شهرهای دیگه قتل کردن که داعش پیش اینا سوسوله. داعش پیش اینا سوسول بود. با گیوتین تو تمام خیابونا گیوتین برپا کردن، 80,000 سر قتل کردن. هر کی واقع ضد انقلاب مخالف انقلاب فرانسه بود. فقط یک بار چند هزار نفر رو سوار کشتی کردن بردن تو دریای مامش و تو آب، وسط آب اینا رو زنده زنده خالی کردن تو آب. این انقلابایی که میگن پدر غرب و پدر شرق، اون لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی، اینم سوسیالیسم. اسلام این مکتب انقلابی خیلی عالی مدیریت کرد. جمعیت کم، تعداد کم، کشوری که تو مشت حدود 80,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو همین تهران و شهرها بوده، همه چیز زیر ذره بین و زیر کنترلشون بوده. حتی تو اتاق خواب شاه چی میگه اینا همه تحت کنترلشون بوده. چجوری این چه مدیریتی بود که تونست این کشور از دست اینا بدون جنگ با کشندن مردم تو خیابونا نرو؟ بعدم حالا تعارف نداریم، بعد 40 سال با این مشکلات دوباره همین 22 بهمن شما دیدید چی شد؟ که آماری که خود مخالفین دادن گفتن تهران 20% جمعیت باز از سال قبل بیشتر آمد. برای چی؟ من اصلا تعجب میکنم مردم برای چی میاد. واقعا گوشت کیلویی 100,000 تومن کردن پراید 40-50 تومن که من اینقدر قصه میخورم که پرایدم چند سال پیش 5 تومن فروختم. میگم کاش که نگرش داشته بودم. خب اینا مردم عرض کردم تفکیک میکنن بین سیستم و مدیریت ها. میگه آقا سیستم اینجوری نیست. مبنا درسته. شعارا درسته. نهضت درسته. ولی خب مدیریت ها مشکلات. تا انگشت تو چشم نکنی میگم. خب من دیگه این دفعه ممکنه به برخورد فیزیکیشون رو من بکنه عرضم رو ختم میکنم. ما در آغازهای این راه هستیم. شما مسئولیت دانشکده خودتون و دانشکده مثل شما توزیع مدیریت رو بشناسید، خیلی مسئولیت سنگینی به عهدتونه. اگر جمهوری اسلامی بمانه به خاطر مدیریت درست اسلامی خواهد بود، اگر سقوط کنه به خاطر مدیریت غلط خواهد بود. آرماناش مشکلی نداره، مدیریت ها مشکل داریم و یک بخش استارت این پروژه باید اینجا بخوره. ما دو دسته موانع داریم، موانع بیرونی و بیگانه که یکی سلطه طلبی تکنولوژیک غربه، نمیخواد ما و بقیه رقیب اینا بشیم. تا تو هسته‌ای، تو نانو، تو سلولای بنیادی اینا داریم از باشگاه دسته سومی و دسته دومی وارد باشگاه دسته اولی شدیم، میزنن تو سرمون. تحریم، ترور، آقا چهار تا فیزیکدان ترور کردن، از خیلی چیز جالبیه. اول انقلاب متحری و بهشتی اینا رو میزدن، حالا آمدن فیزیکدان میزنن. بلکه نمیخواد او انحصار تکنولوژیک و علمی بشکنه، رقیب پیدا کنه، شریک پیدا کنه. و انحصار طلبی علمی برای که دست بالا رو داشته باشن ما رو کنترل کنن. موانع درونی هم ما داریم، تو همه دانشگاه های ماست، تو دانشگاه خود شما هم هست، تو همه دانشگاه. موانع درونی کی هم؟ آدم های منفعل، آدم های ناباور و بنابراین نابارور. کسی که باور نکرده خودش رو دیگه بارور نیست، عقیمه، نمیتونه تولید کنه. اینجا نابارور باشه، فقط ترجمه، تقلید، کپی. و مانع درونی ما غرب زدگان داخل حکومت هم و داخل بعضی دانشگاه ما هستن. بعد این نخبگان بی‌بصیرت که سواد و مدرک داره، شعور نداره. این مشکل. اصطلاحات بلده اما با چشم بسته، با چشم بسته دور خودش میچرخه. این کشوراکش ها از اول انقلاب بوده، الان هم در جریانه. اصل حرف ولی همون بود که عرض کردیم، خط اصلی شکست، باقی میمونه دیگه شما، همت شما و 40 سال آینده که اون جنبش عظیم پرش از موانع که در پیش داریم با چه سرعتی، در چه واحد زمانی، با چه کیفیتی، چه مقدار پیشرفت کنید، یا وسطاش ول کنید بگید آقا ما نمیتوانیم، وا بدید. فقط بدونید که اگر ما رفتیم و شما بودید و تصمیم گرفتین وا بدین، حواستون باشه اوضاع مادیتون بهتر نمیشه، بدتر میشه. ما توی 40 سال هر وقت تو حکومت وادادن عقب نشینی کردن، تحریما بیشتر شد، توهینا هم بیشتر شد. توف انداختن تو صورتشون، توف انداختن. همین قضیه هسته ای مگر قرار نبود؟ مگر آمریکا و کل اروپا امضا نکردن؟ مگر ایران پیش پیش به همه تعهداتش 100% نه 110% اضافی احتیاطا عمل مگه نکرد؟ اینا به 10% چم عمل نکردن، بعد هم اومد آتیش زد و پاره کرد، بعد هم گفت بدترش میکنیم. حالا هم اروپا. بنابراین شما نسل بعد، شما جوانا تصمیم میگیرید توی دو سه دهه آینده متوقف بشید یا عقب برید یا ادامه بدید مسیر رو، منطقه حساب شده تر، قوی تر، با استفاده از تجربه های تلخ و شیرین این 40 سال گذشته، یا اینکه وا بدید. اما اینو بدونید اگر یه وقت وسوسه وا دادن تو ذهنتون آمد، به هوایی که وضعمون خوب میشه عوضش، تسلیم میشیم، استقلالمون رو میدیم، آزادیمون رو میدیم، جمهوری اسلامی رو میدیم، عوضش مشکلات مالیمون حل شد. اینو بدونید مشکلات حل نمیشه، بدتر خواهد شد. ببینید کشورهایی که تسلیم اینا شدن وضع اقتصادی و مادیشون چجوریه. هزینه سازش از هزینه چالش بیشتره. راه حل چیه؟ راه حل اینه که همون شعاری که داریم درست عمل کنیم. توی این 10-15 رشته‌ای که تو جهان شدیم سرآمد، توی این 30-40 سال چیکار کردیم؟ تو رشته‌ها از تجربه همه استفاده کردیم، ولی رو پای خودمون بستیم و کار کردیم. بیش از حرف زدن کار کردیم. این تنها راهه، تنها راه همون، هیچ راه دیگه نیست. درستی این حرف ها آزمایش شده. اجازه ندید دیگران به شما بگن چه چیزی در دست دارید و چقدر میارزه، به خصوص مخالفانتون، دشمنان. اونا از اونا نشینید بشنوید اونا بگن شما چی دارید. اونا همیشه میزنن تو سر ما. اونا همه الان به شما میگن شما هیچی نیستید، هیچی ندارید. خب اگه ما هیچی نیستیم، هیچی هم نداریم، چرا اینقدر موزیگری میکنید؟ چرا دست از سر این ملت بر نمی‌دارید اگه هیچ خبری نیست؟ ولی که می‌ترسی، برای که خیلی خبراست، خیلی خبر شده. منتظر نباشید دیگران به شما بگن چی دارین و چقدر میارزه. قبل از انقلاب که ما تو تولید علم و ثروت چه رسد به علوم انسانی کلا صفر بودیم، یعنی فقط مونتاژ صنعتی بوده و ترجمه علمی، هنر دیگه ای نداشته. نه مشکلی از مردم رو حل میکرد دانشگاه ما، نه از پس خرج خودش برمیامد و حاکمیت عصر جهالت و جاهلیت. تولید علم هیچ، حتی مصرف علم بلد نبوده. یک روزی بالاخره این حقایق رو یک کسی، یک کسانی به شما باید بگن دقیق. هنوز نمیدونید شما، به این نسل که بعد از انقلاب و جنگ و اینا به دنیا آمدن، به شما دارم میگم، شما هنوز نمیدونید چه اتفاقی افتاده. شما بچه های مانید، باید خیلی چیزها رو بگیم تا بدونن. فکر میکنن تو این موقعیتی که الان هستن یه از اول حقشون بوده و این طبیعیه. نمیدونن از زیر صفر شروع کردیم رسیدیم به اینجا و حالا از این به بعد چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی نباید کرد. ولی بالاخره این نکته رو خواستم نتیجه بگیرم که سنگ بنای یک انقلاب علمی در سال 57 گذاشته شد به بعد. این واقعا یک انقلاب علمی بود، فضای جدیدی. حالا فهرست، حتی فهرست اختراعات و اکتشافات و نظریه پردازی ها توی 40 سال دهه به دهه همه طولانی تر و افتخارآمیزتر شده و خواهد شد به دست شما. هنوز خیلی ها نمیدونن، ولی همین که دشمن رسیده به ترور فیزیکدان مسلمان انقلابی مثل شهریاری که یه بچه هیئتیه که عکسش آدم میبینید اصلا باور نمیکرد یه همچی کسیه و میدونید یک ریال از حکومت از بیت المال نگرفته، یه بچه مسجدی بسیجی نماز شب خون و تو این رشته مثل او تو دنیا ده نفر هم نیستن، نبودن که این کار رو بتونن بکنن با یک صدوم قیمت جهانی این کار کرد، بعدم ترورشون کرد. اینا جزو دستاوردهای بزرگ انسانی انقلابه، تحریم یک ملت، ترور اینا. فقط میخوان راه پیشرفت علمی و صنعتی رو بر شما ببندن و من معتقدم از این موشک‌های پرتاب ماهواره و نانو و هسته‌ای و سلولای بنیادی و هزاران اختراع کوچک و بزرگی که شده و خواهد شد و همه اینا نشان از بزرگترین جنبش علمی در تاریخ معاصر میده که خارج از سلطه غرب شرقه، مستقل از سلطه ایناست و زیر بمباران توطئه و تحریم و ترور انجام شده، نه تو فضای راحت آزاد عادی. تو این شرایط رکورد شکنی های بزرگ جوانان ایران، اینا کار بسیار مهمیه دیگه. ما از گذشته های خوب اما خیلی دور قرن های پشت سر هی لازم نیست حرف بزنیم، خوبه، ولی یک کمی هم راجع به آینده های خوبتر دهه های روبرو باید حرف بزنیم و این شرطش اینه که شما بخواید. به نظر من از فرستادن موشک به فضا کمتر مهم نیست اینکه بتونید تو رشته‌های علوم انسانی از جمله مدیریت نشون بدید چگونه یک مدیریت عقلانی، استفاده از عقل و تجربه و محاسبه، اما در چارچوب ارزش‌های اسلامی و الهی میشه داشت. نظریه پردازی کرد به لحاظ نظری یک شرط، شرط دو مشکلات این جامعه رو حل کن. آیا کار کنی بیت المال کمتر هدر بره، سبک مدیریت ها بهتر شه، سبک زندگی درست‌تر بشه؟ این به نظرم میرسه که مسئله اصلی ما و شماست در دهه های آینده. السلام.